برای نصوص پایه یک قرآن کریم و احادیث صحیح است. نصوص دیگه هم وجود داره، بسیار احادیث ضعیفی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه، مثل یکی از اون که زنان را شیطان گفتن. متاسفانه امروز زمین تعیین مهریه های بسیار گزاف و تویانه های کمر شکن برای مردا از یک سو، و از یک سو برداشت سوء استفاده از متون اسلامی. زن دیگه هیچ دو خانه حق ابراز نظر نداره، حق اعتراض بالای ظلمی که از هر طرف بالایش میشه نداره، چون که مرد دو گپ داره، یکی به ما براتای قدر خرج کردیم و یکی دیگه این قوامیت دارم که در هرچند که مهر حق خانم است در اسلام، اما متاسفانه باز بر اساس امو فهم غلطی که از اسلام میشه، این باز به یک نحو مثل یک ابزار فشار سر شوهر استفاده میشه از طرف بعضی خانمای مسلمان که واقعا در اسلام مردود است.
زن و زندگی
حق ظلماره که ما دیدیم گفتن که مرگمشو مخورم، کلی کویارم مخورم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بیایید در این بخش از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد قیومیت مرد بر زن چگونه میاندیشند.
محمد مدثر بخشی شده، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، علم و دانش سطحش در اینجا بسیار پایین است، از این سوء استفاده میکنن به خاطر خواهشات درونی خود در قبال زن و میخواهند که تحمیل بکنن.
اسم ما اشمد است. زن خودش ناقص العقل این گفته شده در بعض کتاب ها، زن همی تنها به خدمت به شوهر حد باشه، در خانه باشه، درس هم میخونه، نصف چهار و بالا هیچ عقل نداره که بره، بالا دیگه عقل نداره که گپ بزنه. زن دید مرد میتونه بسیار کارهای فیزیکی زیاده بتونه، زن نمیتونه.
شنونده های عزیز، خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء میفرماید مردان سرپرست و نگهبان زنانند. به هر حال هدف و شرایط تطبیق این آیه مبارکه چیست و چرا بیشتر اوقات به جای درک درست برداشت نادرست از آن صورت میگیرد؟ همکارم عفیفه ساکب در همین باره گفت و شنید را با دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
استاد، در آغاز می‌خواستیم میره بپرسیم که امی آیت مبارک است، الرجال قوامون علی النساء، هدف از این آیت مبارک چی است؟
آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، ترجمه آیه مبارکه است که مردها بر زنان قوام و سرپرستی دارند به سبب این که برخی را خداوند بر برخی دیگر فضیلت داده، به سبب این که مردها انفاق و مصرف میکنند. الله متعال جل جلاله اینجا موضوع مالکیت و مملوکیت را، بردکشی و بردداری را نفرموده، بلکه موضوع تعاون زیست با همی و موضوع زندگی متقابل محترمانه در امورات تعیین میشه که زن برای ولایت خود در امورات به یک قیوم ضرورت داره. مثلا موضوع نکاح، زن حیایش اجازه نمیده که به هر کسی رد بگه مرا به ازدواج بگی، مجبور است یک قیمومیت در وجود باشه که خانواده های کار کنه، مثلا پدر بگه یا مادر بگه، یا قیمومیت امور را داره. پس معنی که در آیه مبارک است، این معنی حس متقابل احترام دو طرف و بر مبنای ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که زنها حقوق دارن به وجه نیکو، چنانچه وجایب دارن به وجه نیکو.
اما در جامعه ما اکثریت از این آیت مبارک یک برداشت نادرست دارن، با استفاده سو از آیت مبارک محدودیت و بعضی از خشونت ها را بر خانمایی که در خانه است می قبولانند.
اما از این استفاده سو و بهره برداری ظالمانه کردن و بس درست است همسرش است، خب مالکش نیست، چون انسان حر و آزاد هیچ وقت مملوک شده نمیتونه که ارادهش تابع اراده غیر شود. آن مواردی که برمیگردد به تصمیم های کلان خود زندگی، مثل ازدواج و یا حتی رفت و برگشت و خروج و اینا، روی برمیگرده به مردها. خانم بدون اجازه شوهرش نمیتونه که سفر کنه و این حق یک شوهر است، مثل که شوهر نمیتونه بدون خواست زن، اگر زن بخواد که حق متلف میشه سفر نکنه، زن حق داره که شوهر را ممانعت کنه.
شرایط تطبیقی آیه مبارک چگونه است؟
الله متعال این آیات را در شرایط متعدد زندگی ارشاد فرموده، در عرصه ازدواج و تزویج، نکاح، انکاح، در عرصه زیست، در عرصه تصمیم هایی که برمیگرده به ارث و آبرو، اون تصمیم ها اونجا است که قیمیت مرد است.
مثال های گوناگون وجود داره که از طرف شوهرشان برشان نفقه پرداخته نمیشه، لتو کوب میشن، حتی سالها به خانه پدرشان اجازه ندارن که برن. آیا چنین چیزا هم داخل می اجازه ها میشه؟
نه، مواردی که اونجا حقوق تلفی میشن هیچگاه قیمومیت در اونجا افاده مطلب نمی کنن.
چرا چنین ذهنیت وجود داره در بین جامعه که اکثریت از این آیه مبارک استفاده سو می کنن؟
بله، یکی از آسیب های اجتماعی ما متاسفانه امیه که برداشت نادرست و برداشت ناسالم ما از دین داریم. اگر این افراط ها و این خشونت ها و این تفریط ها دوام پیدا کنه، متاسفانه که جامعه از دین و اسلام فاصله می گیره. اول باید معنی درست قیمومیت را مردها باید بفهمه، باز اقدام به قیمومیت کنه.
بعض وقت مردم میگن که حدیث وجود داره گویا که وقتی یک مرد از خانه میبره، قبل از برآمدن از خانه باید خانمش شلاق کاری بکنه. وقتی برمیگرده به خانه بازم خانمش شلاق کاری بکنه، چرا که خانمش از او بترسه و تحت اوامرش باشه. آیا چنین حدیث وجود داره و امی درست است؟
متاسفانه که بسیار زیاد موضوعات غیر واقعی و غیر حقیقی را به حدیث نسبت میدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. میگه بهترین شما بهترین کسی است که با خانوادهش بهتر باشه، با خانمش بهتر باشه، با اهل و عیالش بهتر باشه، و ما در بینتان با خانواده خود بهتر هستم. کسی که با اهلش بهتر باشه و شلاق نمیزنه. آخرین روزی که پیامبر از دنیا میرفت، الصلاة و ما ملكت ايمانكم، آخرین کلمه همی بود که باز بعد از این نبی علیه السلام دنیا را گفت خبردار، نماز، حقوق اللهی و زیر دستان خود ترحم بفرمایی، که از جمله همی زن، خانواده، خواهر، مادر، کسی که در قیمومیت انسان است برید ترحم بفرمایی. و به می شکل سید طنطاوی از عالم مصری یک کتاب مستقل هم داره، المرأة فی الاسلام، زن در اسلام. در اوج هم پیرامون حقوق زن موضوع قیمومیت بر مرد ثابت است، چونی از منصوصی قرآن است. ولی موضوع مشوره، موضوع تعاطف، موضوع ترحم، موضوع عدم زدن، این چیز است که قرآن به این تاکید داره.
و چی کسای زیاد مسئولیت دارن تا از لحاظ دینی و اسلامی امی مسائل به فهم مردم به گونه درستش برسانن؟
در خانواده ها قیوم خانواده و سرپرست خانواده مسئولیت بزرگ داره. در جامعه اساتید و راهنمای های جامعه، استادان جامعه، معلمین جامعه، علمای دینی، رسانه ها، آنان که حرفشان شنیده میشن، مسئولیت دارن تا این همگانی بسازن به صورت سالم، به صورت درست، به صورت خوب و فهم حقیقی و واقعی را ارائه بفرمایند.
دکتر نورالله کوثر آقای مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد علل‌های درک نادرست از آیات و احادیث و رفتارهای خشونتبار ناشی از این برداشت‌های نادرست صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکت آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا آمادگی برای گرم ساختن منازل را برای زمستان گرفته اید؟ چرا برخی مردم از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می کنند؟ مواد محرقاتی بی‌کیفیت چه عواقب ناگواری دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چه آمادگی برای گرم ساختن خانه هایتان دارید، چه نوع مواد سوخت را لازم میبینید، چرا عده‌ای از مردم از مواد سوخت مضر کار میگیرند و چه مشکلاتی از این بابت برای مردم و خودشان خلق میکنند. نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی نیز در زمینه تقدیم میشود. من حسیب الله تلاش هستم در آغاز گزارش را که تهیه کننده برنامه مهری انوری تقدیم می کند با هم مشتبیم.
شنونده های عزیز، اکنون که در آستانه زمستان قرار داریم، مردم برای زمستان آمادگی مواد سوخت را دارند و یکی از مشکلاتی که از گذشته های دور تا حال ادامه دارد و در کنار سایر مشکلات فعلی آسایش و رفاه را از مردم کشور ربوده است، مسئله فقر و نبود امکانات